روی این مسائل حساسیم.
خب گزارشی بود درباره برگزاری یک جشن مبتذل در مدرسه ای در لرستان که با اعتراض خانواده برخی دانش آموزان هم همراه شده بود. شماره پیامک پیک بامدادی 30610 است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
با مطرح شدن موضوع طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان، بحث و گفتگو در این باره دوباره بالا گرفته. عده‌ای از کارشناسان انتقال آب رو به نفع استان سمنان ارزیابی میکنن و عده دیگه میگن اگر این آب منتقل شده و نمک و املاح اون در استان سمنان گرفته بشه، مشکلات زیست محیطی زیادی برای این استان به وجود خواهد آورد. گزارشی در این باره از محسن بختیاری.
انتقال آب از خزر سالهاست چالش میان دولت‌ها و مجلس و سازمان‌های متولی و مخالفان و موافقان است. آخرین مهر باطل را چند روز قبل کمیسیون تلفیق مجلس بر مطالعات انتقال آب از خزر به سمنان زد، فعلا تا یک سال آینده. آقای یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق:
برای همیشه این بحث قطعیه؟
نه، این بودجه یک ساله است.
پس یعنی اگر سال‌های آینده، مثلا یک سال دو سال آینده بودجهش تعمیم بشه، باز ممکنه عملیاتی بشه؟
در بودجه سال آینده ممکنه بیاد، اون دیگه مراحل بعدیه.
این در حالی است که آقای حسینی نماینده شاهرود میگوید از راهی دیگر به تصویب طرح خواهند رسید.
ما پیشنهادی رو 50 امضا تنظیم کردیم که پیشنهاد دولت جایگزین پیشنهاد تلفیق بشه.
پیشتر هم بارها رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست سفت و سخت جلوی انتقال آب خزر به سمنان ایستاده بود. همزمان آقای خباز استاندار سمنان هم حساب و کتاب‌ها را کرده بود و خبر از روزهای خوش آینده میداد.
پیش‌بینی که شده این 2 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه دارد. وزارت نیرو تعهد کردند که 20% از آب منتقل رو بازان آب شیرین برای آب شور و مردم خریداری کنند. 20% از اون رو قرارگاه خاتم الانبیا برای صنایع خودشون تعهد کردن خریداری کنند.
حالا پس از دیدارهای مجدد استاندار سمنان با رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر تجریشی معاون منابع انسانی این سازمان میگوید با انتقال موافقت کردند، اما به دو شرط.
اگر خط لوله از مسیری که خطای انتقال انرژی قبلی عبور میکنه و اینکه وزارت نیرو آب رو در مقصد تصفیه بکنه و نمک تصفیه شدهش رو هم براش کاربردی صنعتی رو ایجاد بکنه، با این طرح مخالفتی نداریم. به مدت یک سال هم مجوز دادیم تا بروند برای اون آب صنعتی هم که گفتن آقا ما مصرف آب صنعتی دارن، مطالعات تکمیلیشون رو انجام بدن برای سازمان محیط زیست بیارن.
در حالی که شفافسازی گاهی در مدیریت آب کشور دریغ می شود، معاون برنامه‌ریزی کلان وزارت نیرو تبعیت از قانون را سرلوحه ادامه کار می داند. دکتر فهمی:
ببینید، اولا من اینو تصحیح بکنم، وزارت نیرو هیچگاه اصراری بر انتقال آب نداشته. در این خصوص هم ما مطابق قانون عمل می کنیم. این هم توجه داشته باشید که کشور ما باید حقابه سازی بکنه در دریاهای آزاد و دریاچه‌های مشترک. کشورهای مختلف الان حقابه ایجاد کردن برای خودشون. در چند سال آینده دسترسی به دریاها خیلی راحت نخواهد بود برای کشورها. کنوانسیون‌های تشکیل خواهد شد که کارو دشوار خواهد کرد. بنابراین ما باید در این زمینه هم اقدامی بکنیم که به هر حال حقابه سازی برای کشور برای آینده انجام بدیم.
در ایران بحران آب داریم و چالش هایی در مدیریتش. اساتید دانشگاهی اما راه حل های ایمنتری برای حل بحران آب فلات مرکزی دارند. دکتر پاپولی یزدی:
با این میلیاردها تومانی که میخوان آب از دریای مازندران بیارن به سمنان، این را دستور مقام معظم رهبری را اجرا کنند، پولها را ببرند در مکران سرمایه گذاری کنند، مردم میرن اونجا. آقای اردکانیان، وزارت نیرو برنامه هاش دست شرکت های مشاوره. شما که در بیرون از کشور بودید، یک سری کار برای مشاورین در خارج از کشور یاد بکنید، یک سری هم هدایتشون بکنید کنار آب. ببینید، من بالاخره یک استاد دانشگاه، الان امسال 50 سالیه که عضو هیئت علمی ام، با مطالعه که من مخالف نیستم، ولی این 50 سال مطالعات بنده که با شرکت های مشاور مختلف با داخلی با خارجی کار کردیم، ریشه های بعضی از این طرحهایی که در ایران انجام شده توسط خارجی ها، حالا داریم اثرات منفیش را میبینیم. این تجربه مثلا 50 ساله ما نشون میده که این کارهای عجولانه و تمرکز جمعیت مشکل زاست، مشکلات امنیتی برای کشور درست میکنه، مشکلات حمل و نقلی ایجاد میکنه، مشکلات ترافیکی ایجاد میکنه و صدها مشکل دیگه.
دغدغه آب ملی است، اراده برون رفت از مشکلاتش اما هنوز نه. عده‌ای در مسیر کوتاه‌ترین راه هند، عده‌ای هم در جستجوی ایمن‌ترین راه. به راستی گذشته را چگونه بازخوانی کرده ایم و به راه حل‌های جدید و متفاوت برای حل مشکل آب سرزمین چگونه می‌اندیشیم؟
پایان پیک بامدادی، روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين
والسلام عليك
الحسن والحسين،
السلام عليك
السلام عليك
يا بنتي
النبي،
السلام عليك
السلام عليك
کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو معارف، و خدا قوت به همکارانم در استودیو پخش خبر رادیو در تهران. از همون روزای ابتدایی انقلاب، امام راحل رضوان الله تعالی علیه تو دیدارهاشون با مردم به کار و تلاش بیشتر و به جریان انداختن چرخهای اقتصاد کشور سفارش کردن. تشکیل جهاد سازندگی، تعاونی‌های شهری و روستایی و نهادهای از این دست هم برای مدیریت تولید و مصرف مردم به وجود اومدن و تونستن فضای انقلابی رو تو اقتصاد کشورمون به خوبی زنده نگه دارن. حالا بعد از سالها که نیاز ما بیشتر و شرایط پیچیده تر شده، رهبر معظم انقلاب به درستی بر تولید و اشتغال دست گذاشتن تا فضای اقتصادی از رکود دور بمونه و ظرفیت به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاه و استفاده از پیشرفت‌های علمی و صنعتی داخلی فراهم بشه. مسلماً ضروریه و شایسته است که ما مردم درست مثل روزها و سالهای پربار و پر از ایثار و مقاومت در انقلاب و همینطور دفاع مقدس، همتمون رو برای رونق فضای کسب و کار و اشتغال خانواده‌ها و فرزندامون صرف کنیم تا شادابی و نشاط همیشه بر چهره انقلاب اسلامی ایران انشالله باقی بمونه. دوستان خوب، همراه خواهید بود با برنامه نسل همیشه ویژه دهه فجر تا ساعت 10 صبح. خبرها رو در ساعت 10 خواهید شنید. پرسمان تربیتی خانواده 10:15 پخش میشه و ساعت 11 هم آینه ی حقیقت رو خواهید دید و در واقع خواهید شنید، چون کلام استاد محمدی برگرفته از اخلاق علوی و دیدگاه حضرت علی علیه السلام در مورد اخلاق، آینه ای از حقیقت روبروی ما قرار میده. شاهد زندگی شهید ورمرزیاری 11:15، 11:20 دقیقه زمزم احکام و ویژه برنامه تا آسمان هم برای اذان ظهر 11:50 دقیقه از رادیو معارف تقدیم شما خوبان خواهد شد. 12:20 دقیقه لحظه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهد بود. خب دوستانم و همکارانم رو در اتاق فرمان میبینم که آماده هستن. تهیه کننده و سردبیر جناب آقای جلالی محمد حسن، اجرا با آقای سوری و دوستانشون، صدا بردار آقای جوادی و رفقای دیگه که اومدن تا نسل همیشه ویژه برنامه دهه فجر رو امروز هم تقدیم شما بکنن. ساعتتون رو لطفاً یه نگاه بندازین، 8:40 دقیقه بامداد.
حکم جهادم بده، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
نسل همیشه
ایران 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 ایران، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر ایران، ایران سربلند، و سلام به شما مردم حماسه آفرین و سرفراز ایران زمین.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان.
سلام به شما که عاشقانه در چشم آسمان لبخند زدین و در روشنای چشمگیر عشق و وحدت به شکوهی دوباره رسیدیم.
از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من.
این روزا روزای ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت بزرگ ماست، روزای پیروزی انقلاب اسلامیه، انقلابی که رساترین فریاد تاریخ یعنی امام امت اونو رهبری کرد.
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، نامت ستاره ای بر تار.
انقلابی که به فرجام رسوند امام خمینی رحمت الله علیه و برای حفظش با تمام وجود تلاش کرد.
جان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان.
انقلابی که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی بود.
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، بنشسته بر جان.
ایران ایران
بله، انقلاب برگرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی، انقلابی که در اون عده قلیل با اعتقاد وسیع و راسخ نیروهای کفر و باطل رو شکست دادند و چشم قدرتمندان رو خیره کردند، با پای گذاشتن در دایره معنویت و ایثار و شهادت بود که فرزانگان از این سرزمین پاک به طرف افلاک پرگشودن و جاودانه شدن. یاد همه شهیدان انقلاب اسلامی همیشه سبز.
به لاله در خون خفته، شهید دست از جان
شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
ویژه برنامه نسل همیشه از پخش رادیو معارف تقدیم شما میشه. ویژه برنامه نسل همیشه ویژه گرامی داشته روزای پیروزی انقلاب اسلامی ایران. امیدوارم با بخش هایی که در این برنامه براتون تدارک دیدیم بتونیم شما رو با دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف بیشتر آشنا کنیم، بخش های مختلفی که دیگه خیلی باش آشنایی دارند. بخش آن روزها رو تقدیمتون میکنیم، خاطراتی که از مسئولین، از کسایی که شما اونها رو میشناسید و نامشون آشناست براتون دوستانم ضبط کردن و پخش خواهیم کرد. در بخش آن روزها خیابان انقلاب رو داریم، رفتیم به خیابونها، میادین، چهارراها و مکانهایی که مردم شهرهای مختلف اونجا جمع شدن و مبارزات رو انجام دادن و اون هسته اولیه اونجا شکل گرفته. بخش روایی رو داریم و پیامک ها و تلفن های شما هست و صحبت های کارشناس عزیزی که تا لحظات دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد، با هم گفتگو خواهیم کرد. 8:45 دقیقه صبح اینجا در استودیو من تنها نیستم، شما ملت ایران همتون هستید به همراه محمد جواد عابدینی. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما حمید آقای سوری عزیز و همه مردم عزیز ایران اسلامی، همه بزرگوارانی که همراه هستن با ویژه برنامه نسل همیشه مثل هر روز و همیشه. امروز هم در خدمتتون هستیم، امیدواریم که بتونیم انشالله توی این ساعات و لحظاتی که با شما بزرگواران توی این ویژه برنامه همراه هستیم بتونیم انشالله نهایت استفاده رو ببریم از حضورمون و توی این ایام الله دهه مبارک فجر تونسته باشیم سهم خودمون و نقش خودمون رو ایفا کرده باشیم در شادی هایی که در این روز در کشورمون داریم و گرامی بداریم یاد و خاطره همه دلاور مردان و عزیزانی که در دوران انقلاب اسلامی جانفشانی کردن و ایثارگری کردن تا نهال انقلاب اسلامی به ثمر بشینه و امروز به درخت تنومندی تبدیل بشه. بله. امروز هم همین جان با مردم عزیز همراه هستیم از طریق سامانه پیامکیمون، از طریق تلفن هامون که اعلام میکنیم خدمتشون شماره هاشون رو، حتما با ما تماس بگیرید، به اون پیامک بدید. امروز دوشنبه 16 بهمن ماه هستش که به عنوان روز انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال در دهه فجر انقلاب نامگذاری شده. حتما راجع به این موضوع که شعار امسال هم است برامون پیامک بفرستیم و ببینیم راجع به بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال چه اتفاقاتی توی شهر شما افتاده. در کنار اون خاطرات و دلگویه ها رو حتما برامون ارسال بکنید که انشالله با اسم خودتون بتونیم توی برنامه بخونیم. شمارم هم که سامانه پیامکیمون اول 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هستش و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 که کد شهر مقدس قم هست. شماره تلفن هامون و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش که حتما از این طریق هم نکاتتون را با ما در میون بذارید و منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم.
بله، خیلی خوب، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. امروز برامون خبر هم خواهید خوند.
بله دیگه، یه بخشی هم انشالله از کارمون بخش خبر هستش که اشاره میکنیم بهش. میخواید همین الان نقدن براتون بخونم یکی دو تا خبر؟
عجب،
خیلی خوب، آماده داریم بذاریم
بعدن بخونیم. الان اگه خبر بخونی سری های جلالی از اون حرکات مثلا که یه سری حرکات،
خلاصه میگم ما آماده ایم
برای حرکات زبدری، میگه مثلا دیگه بسه، دیگه بسه، بریم به اتاق فرمان. صبحتون بخیر، عیدتون مبارک، این ایام ایام عید دیگه، حالتون خوب؟
تاریخ یک درس عبرت است برای ما.
شانزدهم بهمن ماه سال 57 به دستور امام راحل شورای انقلاب تشکیل شد که شهیدان مطهری و بهشتی دو تن از اعضای این شورا بودند. شجاعی کارشناس سیاسی:
یکی از کارهایی رو که انجام دادن این بود که
یه دولتی تشکیل دادن به نام دولت موقت، ریاست و رهبری آقای بازرگان بود.
امام هم در جمعی که بازرگان حضور داشت فرمودند:
از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد.
و بازرگان هم در جواب امام گفت:
این مأموریت یعنی ریاست دولت موقت و تشکیل حکومت در شرایط بسیار دشوار خطرناک عظیمترین شغل و وظیفه و در این حال بزرگترین افتخاری است که به بنده واگذار شد.
وقتی دولت موقت تشکیل شد، آیت الله خمینی به مردم دستور راهپیمایی جهت تایید دولت بازرگان را صادر کردند. مهدی بازرگان که به تایید شورای انقلاب رسیده بود به عنوان اولین نخست وزیر انقلاب معرفی شد. این دولت بازرگان زمانی تشکیل شد که هنوز دولت بختیار داشت به کاراش ادامه میداد.
بختیار هم عکس العمل نشون میداد، میگفت که در یک مملکت دو تا دولت تشکیل نمیشه، باید یکی از دولت قانون هست بماند، که حالا منظورش خودش بود. بعد حضرت امام میگفت که اون که دولتی که قانون هست دولتیه که برخواسته از مردم هست، این باید بماند، اون که غیر قانونی باید بره.
در این روز بود که رئیس سازمان سیا ناکامیشون رو در ایران جدی اعلام کرد. همچنین 200 نفر از وزرای عالی رتبه رژیم شاهنشاهی که قصد فرار از مملکت رو داشتن توسط امام ممنوع الخروج شدند.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست فال خرامان رسد زرا، بهار خجست فال خرامان رسد زرا.
8:51 دقیقه صبح، حال احوالتون خوب باشه ایشالله مردم عزیزمون، ایشالله که برامون پیامک بفرستید، زنگ بزنید و ایشالله. حالا اگه یارانتون هم قطع شده اینجا ننویسید دیگه، بعدن بحث یارانه ها رو یه جایی مطرح پیامک داده یارانم قطع شده. بابا ایام انقلابه دیگه، یارانه حالا به جان خودم به منم یارانه نمیدن، حالا خیلی یارانه نمیگیرن. خب صبحتون بخیر باشه، میخوایم کلی صحبت بکنیم راجع به موضوع امروزمون، دوشنبه 16 بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال. انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال عنوانی است که برای امروز انتخاب شده. اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت یکی دیگه از دستاوردهای انقلاب اسلامیه که در برنامه امروز نسل همیشه با حضور کارشناس و استاد عزیز و ارجمند بهش خواهیم پرداخت. مهمان عزیزی که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتن در برنامه نسل همیشه از اساتید عزیز و ارجمند دانشگاه، محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، دکترای حقوق بین الملل و محقق در حوزه مباحث اقتصادی، آقای دکتر مسعودی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. صبحتون بخیر، دهی فجر رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجریان محترم و شنوندگان عزیز رادیو معارف دارم و ایام دهی فجر رو تبریک عرض می‌کنم خدمت همه هممیهنان و هموطنان عزیزم، چه در ایران و چه در سایر نقاط دنیا.
سپاسگزارم. آقای دکتر مسعودی، همونطور که قبل از برنامه با هم صحبت کردیم، امروز می‌خوایم راجع به یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت بکنیم، بحث اقتصاد مقاومتی که رهبر عزیز انقلاب اسلامی مطرح کردن در سالهای دور و حالا از انصاف نگذریم بهش هم توجه شده، هرچند ضعف‌هایی وجود داره، من اصلا نمی‌خوام اون رو کتمان بکنم، اما کاهش وابستگی به غرب خب این یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است. نگاه شما به عنوان یک پژوهشگر چیست؟ به عنوان کسی که در این زمینه مطالعه کردید، آنچه که قبل از انقلاب ما داشتیم در حوزه مباحث اقتصادی و وابستگی هایی که بود و بعد از انقلاب، این دو برهه از تاریخ چه تفاوت هایی با هم دارن؟ و اگر واقعا حقیقتا بخوایم نگاه بکنیم، بعد از انقلاب ما پیشرفت آنچنانی داشتیم یا خیر؟
بسیار خوب. در یک شمای کلی اگر من میخوام ابتداءً وارد بحث بشم، دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلفی به گونه‌ای مشهود بوده که اکثر کارشناسان بین المللی و خصوصاً کارشناسان غربی در حوزه‌های تخصصی به موضوع اذعان داشتن. یعنی دفاع فقط از جانب ما نیست. آقای فریدمن یکی از تحلیلگران سیاسی غربه، یک تحلیل مهمی در مورد جامعه انقلابی ایران و در واقع بعد از انقلاب 1979 داره که همون انقلاب اسلامی ایران باشه. ایشون تحلیلش اینه که مشکل آمریکایی‌ها، مشکل دنیا با ایران فقط و فقط چالش هسته‌ای نیست. این برخلاف تصور خیلی هاست. نه، مدل انقلاب اسلامی ایران نشون داده که ایران نه تنها بدون زیر چتر امریکا قرار گرفتن، بدون تکیه به قدرت‌های بزرگ، توانسته است امروز زیر بمباران‌های متعدد، باران‌های متعدد توطئه‌ها و تحریم‌های مختلف در حوزه‌های مختلف، به خصوص در حوزه نظامی و تکنولوژیک، پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای داشته باشد. بنابراین این یک گزاره‌ایه که من فقط خواستم عرض کنم به عنوان مقدمه. این غیر قابل انکاره که کشوری که سال‌ها در واقع در این منطقه به عنوان یک ژاندارم نظامی به حساب می‌اومد، اما عملا این ژاندارم نظامی در منطقه خلیج فارس که در واقع تعریف دولت امریکا بود برای اینکه در واقع یک ستون نظامی در منطقه خلیج فارس داشته باشه به نام ایران، این ژاندارم نظامی حتی توان تغییر فرماندهان عالی ارتش خودش رو هم بدون کسب اجازه از سفارت ایالات متحده امریکا نداشته. اینها همه در واقع در لابلای کتب تاریخی و حوادث تاریخی، آرشیوهای تاریخی این مرز و بوم نهفته است که اینها من معتقدم بایستی به نسل جوان منتقل بشه، به نسل جوان گفته بشه. چطور میشه که کشور ژاندارم نظامی منطقه باشه حالان که اجازه تغییر فرماندهان ارشد نظامی خودش رو نداشته باشه؟
بله.
امروز شما مقایسه کنید، من حالا میرسم به بحث اقتصاد مقاومت انشالله. امروز شما مقایسه کنید کشوری که امروز در حوزه فناوری، در حوزه علم و دانش، رشد علمی، سرعت و شتاب رشد علمی کشور ما امروز بالای متوسط جهانی است. این آمار سازمان‌های بین المللی است، آمار سازمان‌های جهانی است. اینا آمارهای مبتنی بر دانش داخلی و اطلاعات داخلی ما نیست، نه، سازمان‌های بین المللی دارن قضاوت میکنن. سرعت و شتاب علمی کشور ما خیره کننده است که از این سرعت نباید کوتاه اومد. مقام معظم رهبری هم تأکید کردن پیشرفت علم نباید متوقف بشه، چون دنیا داره پیشرفت میکنه. هر گامی شما بردارید، گام بعدی رو کشورهای دیگه به دنبالش هستن و دارن اون گام رو بر میدارن.
بله.
خب امروز کشور ما در حوزه تکنولوژی، در حوزه دانش، در حوزه نظامی، امروز کشوری که توان ساخت موشک‌های بالستیک و کروز داره، امروز کشوری که شهرک‌های موشکی این کشور به گونه ای طراحی شده که آمادگی پاسخگویی به هر گونه تهدید نظامی رو داره، یک ضریب امنیتی فوق‌العاده و بی‌نظیر در منطقه خاورمیانه. شما امروز ببینید آشوبی و آتشی که ایالات متحده امریکا در منطقه خاورمیانه آفریده، هدف اصلی این آشوب‌ها حوزه نفوذ و پیدا کردن حوزه نفوذ در جمهوری اسلامی ایرانه. اما به گونه ای ضریب امنیتی و چتر امنیتی بر سر این کشور قرار گرفته.
بله.
به مدد توان داخلی، متخصصین داخلی، اتکا به جوانان، فکر و در واقع نگاه به درون، امروز این چتر امنیتی بی‌نظیر در منطقه خاورمیانه در اختیار ماست که حالا اگر نیاز باشه من در ادامه خواهم پرداخت.
بله.
همینطور در حوزه اقتصاد، اگرچه اقتصاد نقطه ضعف اصلی کشور ما به حساب میاد، درست الان دهه فجر بالاخره گزاره‌های امیدوار کننده است، گزاره‌های روشنه، اما ما اگر معایب و نواقص خودمون رو نبینیم، قطعا این حوزه آسیب پذیر خواهد بود که دشمن به ما فشار خواهد آورد.
بله.
همون جوری که تقریبا میشه گفت از سال 1389 قبلش هم بوده، منتها عمده فشار اینها از سال 1389 در حوزه اقتصاد شروع شد. یعنی شناسایی کردند که وضعیت آسیب در جمهوری اسلامی ایران کجاست. نقطه آسیب نقطه اقتصاد بود، لذا خیلی به وقت و به هنگام و به موقع مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو در سال 1389 مطرح کرده.
بله،
این یک الگوی جدیدی بود که در واقع انقلاب اسلامی ایران داشت اون رو تجربه می کرد. مختص به کشور ما هم نیست. ببینید هرگاه بله. که حوزه فشار و نگاه در واقع دشمن به نقطه‌ای که بدون اون نقطه آسیب داره، قطعاً از اون نقطه آسیب نفوذ خواهد کرد، ورود خواهد کرد برای بله. ضربه زدن.
بله،
این تکانه های شدید اقتصادی که تقریبا میشه گفت از سال 2007 میلادی